بسم الله الرحمن الرحیم. خب منتقل میشیم از بحث قرآنی به بحث فلسفی و بله برهانی. حالا قرآن و برهانه همه یکی. البته عرض شد که بعد از اینکه ما 12 نظریه در باب حقیقت حسن و خوب را برشمردیم و عرض کردیم که در تفکر غربی هم مباحث گسترده‌ای در این زمینه وجود داره و اینجا اونجا هم مفصل بحث شده، بعضی هاش با اونهایی که ما برشمردیم انطباق داره، بعضیش هم شباهت‌هایی داره، ما متعرض نشدیم و اگر ما اون دفتر خودمون رو پیدا می‌کردیم اون وقت از اونها چیزایی می‌گفتیم، ولی دیگه نه فرصت مراجعات جدید داشتم نه اون دفتر 20 سال قبل اون پیدا نکردیم اون کجاست چیه که جان اسفاد میل نمیدونم کی این میاد تا مورو نمیدونم اینا همه حرفای متعددی دارن، بعضی از نظریاتشون نزدیکه یا حتی منطبقه بر همین آرایش گفتیم، بعضی هم یه تفاوتهایی داره. مثلا اون نظریات لذتگرا خودشون داستان مفصلی داره، میزان لذت و اندازه لذت و چه لذتی ملاک حسن و خوب هست امثال اینها خیلی بحث داره که از اپیکور شروع میشه و میاد تا دوره‌های متأخر. اینا حالا مباحثی است که یا اشاره شد یا احاله شد به جای دیگه ای. اون چی که جلسه قبل بهش پرداختیم این بود، سوال اصلی بود مبنی بر این که از یک منظر نظریاتی که در باب تحلیل حسن و قب و شناسایی واقعیت حسن و قب وارد شدن به دو گروه تقسیم میشن، نظریات وظیفه‌گرا ذات‌گرا و از این قبیل تعابیر و نظریات غایت‌گرا، و تفاوت این دو دسته از نظریات اینه که بعد از این که گفتیم حالا حسن و خوب یه واقعیتی داره، یه وقتی حالا قبل از اینها کسی میگه که یه اعتبار یه قرارداده که حالا اون قرارداد تابع اراده الهی است، اراده جمع نمیدونم قانون گذاره، اونا رو حالا میذاریم کنار. بعد از این که گفتیم نه یه واقعیتی در حسن و خوب افعال و اعمال هست یا احیانا در صفات، این دو گروه از نظریات شکل میگیره. گروهی که میگه حسن و قبح اشیا رو به بیرون خودش احاله نده، هرچه هست خودشه، واقعیتی در درون خودشه. وقتی که عرض شود که میگه انسان حیوان ناطق ماشی زاهک چیه اینا، همه چیزاش در درون خودشه، وصف فی نفسه خودش. و گروه دیگه میگن نه، این طرو حسن و قوم بر اشیا تابعی از مبادی یا نتائج و آثار و غایات مترتب بر اون هست. اون ضرورت بلقیاسی هم که آقای مصباح میفرمودن اشکالی شده، بعضی آقایون همین جوان هم دیدم توی این چیزای اشکالی کردن، بعضی اشکالاتشون هم غیر از اونی که ما گفتیم وارده، که اصلا تعبیر ضرورت بلقیاس اینجا چقدر دقیق است و اینها، حالا اونا رو دیگه کار نداریم. عرض شود که گاهی هم، حالا گاهی البته این خیلی نادره، ولی گاهی هم واقعا هم توی بعضی این جوانایی که تو حوزه کار کردن توی مسائل اینجوری میبینه حرفای دقیق و درستی وجود داره، گاهی اینجوره و خب خیلی امید بخش، گاهی دیگه حالا طبعا دیگه حالا کار دقیقی که یعنی کسی بیاد پنجه بذاره تو پنجه آقای مصباح و یه حرف قابل قبول بزنه توی خب زیاد نیست ولی هست، خیلی ارزش هم داره. حالا اون را غیر از اون اشکالاتی که ما گفتیم که دوتا نکته دیگه هم هست که تو ذهن من یه خطوری میکرد استقرار نداشتم، بعد ملاحظه کردم دم بعضی بهش توجه کردم و به نظرم هم شاید درست باشه. حالا اونا رو میگذاریم، به هر حال نظریاتی از قبیل نظریات ایشون که نگاه غایت مدار و غایت گرا داره، یه حسن و خوب که عارضه بر افعال میشه به خاطر این و آنیست که بر این فعل مترتب میشه.
این اشکال شما فرمودید که این غایت خودش حسن و خوب میشه از کجا میاد؟ درسته؟
بله، حالا یکیش این بود دیگه. حالا
این پاسخی که اینا معمولا میدن، اگر صلاح میدید، میگن که اینا فرق میکنه، اون حسن و خوب با اون حسن و خوب غایت متفاوته.
بله بله، گیر کار همینه.
بله بله،
خب اگه اینه وقت میگیم از کجا پیدا شد؟
اون حسن و خوب غاییه.
اون حسن قوه فلسفی است، این اخلاقیه. بله گفتیم چند بار که حسن قوه میشه از حسن قوه فلسفی اخلاقی را استنتاج کرد، گیرش اونجا همینه. بسیار خوب، حالا این سوال اصلی این بود که میان این دو نگاه و دو گرایش ما چه بکنیم. تا اینجا ما بر اساس سیر علمی که داشتیم، که این سیر هم مبتنی بر کاوش یک ارتکاز بود، رسیدیم که نمیشه حسن و خوب را از دل اشیا برد بیرون و به این و آن گرهش زد. این دیگه مستحضر هستی دیگه، ما قدم به قدم در نقدها این تحلیل حق نفسمون، ارتکاز ذاتیمون و وجدانمون را که مد نظر قرار میدادیم، میدیم که از صدق و حسنان و برخلاف کذب که قبیحه، ولو عالمی آدمی نباشد، اجتماعی نباشد، آخرتی نباشد، مبدعی نباشد، هیچ اینجور اصلا تو خلا فرض کن، ما توی خلای قرار گرفتیم و یه کسی که اعتقاد نه به این ور نه اون ور نهش نداره، میتونیم بگیم اونجا دیگه صدق و کذب این همه. نه، ما این که توی مباحث فلسفی به یه نقطه های بدیهی میرسیم و اونجا دیگه نمیشه استدلال کرد، ولی میشه ارجاع داد به اون وجدان و ارتکاز موجود. اینجا هم همون با اون مواجهیم. شما بخواید استدلال بکنید برای اینکه دو تا چهار تاست، برای اینکه اجتماع نقیزن محاله، ارتفاع نقیزن محاله، اجتماع زدن محاله، نمیدونم الکل از آمن الجز بخواد اثبات بکنی،
اونجا میشه این فرض کرد. اما اینجا که بحث تربیت مقدار دخیله.
بحث چی؟
تربیت اجتماعی یا جهدهی ذهنی.
چیکار تربیت داریم بابا؟
ذهن ما اینطور جهدهی،
خب میگم قضیه یعنی این دو قضیهی که واقع رو منعکس میکنه، قضیهی که خلاف او رو منعکس میکنه، این دوتا مثل همه
خلا نمیشه. اینو فرض
خلا که
ما همیشه ذهنمونو توی این فضای جامعه،
اونم نمیشه. اونم کانت میگه که این علت و معلول و اینا، میگه ساخت ذهن شماست. اگه شما برید تو خلا اصلا اینا نیست، یه چیزی معلول علت این مفاهیم این ساز با اونا فرق نمیکنه، واقعا فرق نمیکنه. همه این بخش عمده از این نظریات که حسن و خوب را گره میزد به یه چیز دیگه، لذت او، علم او، قرارداد اجتماعی، قرارداد خدایی، نمیدونم آینده، قبل، بعد، آدم همه اینا را که پوسته ها را میزد کنار، میدید بازی تو این هسته یه چیز دیگری به نام داوری حسن و خوب وجود داره و حسن و خوبی وجود داره، به داه و وجدانی وجود داره. بخواییم استدلال بکنیم نه، نمیتونیم. ولی میتونیم این ارتکاز را بشکافیم و باز بکنیم و لایه های زمیمه را که بر میداشتیم باز میدیم که حسن و خوب را نمیشود نفی کرد، نمیشود گفت که وفای به عهد با عدم وفا، ادای امانت با خیانت در امانت، صدق با کذب، اینا مساویه. اونی هم که میتونه ارتکاز خود روشن بکنه وقت مقایسه این دوتاست، بگیم این دوتا مثل همه، این مثل هم نیست. چون الان مستقلن بخواهیم ببینیم به خود سخته، ولی وقتی مقایسه میکنیم میبینیم نمیتونه مثل هم باشه در هر شرایطی. مثل این که میگیم در هر شرایطی معلول نمیتونه بدون علت باشه، اگه چیزی معلوله نمیتونه بدون علت باشه. اینا در هر شرایطی صدق و کذب نمیتونه مثل هم باشه، نه از جهات فلسفی و نه از جهات این محض استحقاق مد و زن. اونی که موجب استحقاق مد و زن میشه، تازه اونی هم که موجب استحقاق مد و زن میشه تعبیر واضحی ازش نداریم، ولی از تعابیر میگیم ما یوجب استحقاق المد او زن. این در این جهت. پس این یه وجدانی بود که بخشی از زیادی از این نظریاتی که گره میزنه حسن و قبر را با یک امری از در مبادی فعل یا در نتایج و غایات و اغراض فعل جدا میشیم ما، چون میگیم نمیشه این امر رو با اونها گره زد. این در یک جهت بود. از یه جهت دیگه هم یک امر دیگری هم ما داریم که اونم خیلی وجدانیه. اون امر دوم چیه؟ اون امر دوم هم اینه که ما در سلسله کمالاتی که برای انسانها حاصل می شود کمالات ابتدایی و نازل داریم که همون کمالاتیست که برای قوای شهوی و غضبی و حیوانی و طبیعی حاصل میشه، که خیلی اشتراک هست در اونجا با حیوانات با یک کمی تفاوتی که داره، و یک کمالاتی که فراتر از این هاست، همونی که حالا آقای مطهری میگند و آقای لاریجانی هم خیلی به اون چی میکنه، من الوی، که بالاخره یک کمالاتی در عالم وجود داره که عرض شود که فوق این کمالات عادی پیش پا افتاده و معمولی است. یه کمالات معمولی متعارف مشترک بین انسان و حیوان، یا تقریبا مشترک بین انسان و حیوان و همه موجودات، یه کمالات خاصی در انسان وجود داره فراتر از اونها که کمال فلسفی است. اونجا هم با یک داوری عقلی مستقل به عنوان یک ارزش اخلاقی داریم، اینکه کسی تلاش بکنه به سمت اون کمال الوی، کمال فوق طبیعی حرکت بکنه، این هم استحقاق مدوزن داره. یعنی یه نوع ملازمه‌ای در ذهن سلیم انسان میانه تحصیل کمالات و افعالی که موجب رسیدن به کمالات الوی و فوق غریزی و شهوانی و امثال این هاست می شود. اینم بعید نیست که اینم بگیم یه چیز عرض شود که بدیهی است، و اینکه کسی بیاد بگه که این بحث اصلا در حسن و قبر دخالت نداره، بذار اصلا معادلاشو بذاره کنار، اینم شاید میسر نباشه.
اتصاف به حسن و قبر ظاهرا با واسطه وجود مصالح و مفاسد.
بله دیگه، مصالح و مفاسد همون اون کمالاتیه که مترتبه بر این میشه.
بسا این همه خارجی باشه، من میخوام عرض کنم که درست
خارجیش دیگه،
اتصافش ممکن حسن بودنش ذاتی باشه، اما وساطت اتصافش و این جمع قضیه
اونم ذاتیه دیگه. یعنی این ربط علی و معلولی داره این با اون نتیجه کمالی که حاصل میشود،
مثلا
با اون کمال و اون حسن فلسفی که عارض میشه، یه چیزی که در مسیر اون کمال الوی و متعالی است، این حسن اخلاقی داره، اقدامی که میکنه برای اینکه به اون کمال الوی برسه، این حسن اخلاقی، این یستحق و علیه المد، یا اگر نقطه مقابلش باشه یستحق و علیه الزم. اینم رو واقعا فی الجمله نمیشه انکار کرد. ما این دوتا بداهت رو میخوایم حالا ببینیم چی کار میشه باش کرد. بنابراین یک امر بداهتی و وضوح در افعالی میبینیم که حسن و قبحی تو درون اشیاست با قطع نظر از هر چیزی. یه جایی هم یه بداهت حسن و قبحی میبینیم در اونهایی که لااقل مقدمه و موجد یک کمال الویس، کمال فوق طبیعی است که این فعل با اراده و اختیار میرسونه به اونجا، فعل ارادی که به اونجا میرسونه، اینم یک امر بدیهی است، اینم رو واقعا نمیشه انکار کرد. خب اون وظیفه گراها تا این نظریات غایت گرا رو میبینن، اون بداهت اول میاد ذهنشون رو پر میکنه، میگه نمیتونید ببرید اونجا. اون غایت گراها این بداهت دوم میبینن، میبینن که خب بالاخره اینه، و به خصوص وقتی که قائل به معادی باشند و خدا و قرب الهی و همون مسیری که مرحوم آقای مصباح طی کردن، اونم نمیشه بگیم غلطه به معنای مطلقه، نه اونجا به این معنا درسته که، و میشه بداهت هم گفت جواب اون حرف قبلی هم دادا، یعنی میگیم این کمال فلسفی واقعی و وجودی، این خیر و این کمالی که در نگاه ما و با استدلالات ما قرب الله، این کمال فلسفی ازش متولد میشه یک قضیه بدیهی اخلاقی، اینم بداهته. میگه و هر فعل ارادی که شما رو به اون کمال برساند حتما این یستحق علی المحب، یا تلاش بکنه برای این که به اون قله بالاتری برسه که فوق این مسائل غریزی و مادی است.
برای
اینکه
به اون برسه،
برای اینکه به اون برسه، بله
بیریتی پیدا میکنه،
بیریت داره، بله این مقدمه اونه. ولی بداهت عقل اینه که اینجا یک حسن و قبح اخلاقی متولد میشه،
این نفسه
بله مال اینه، ولی به حیثیت تعلیلیه اون، مال اینه ولی به حیثیت تعلیلیه، یه مقدار با اون فرق، بالاخره یک ارتباطی با اون داره، گرچه خود این الان حقیقتا به اون موصوف میشه، ولی اون حیثیت تحلیلیشه، نمیگیم تقلیدیه اونا، این تحلیلیه، چون به اون که ارتباط داره اینجا این داوری وجود داره. حالا ما عرضمون که آدم خیلی جرأت نمیکنه بگه که مثلا حرف تازهی میخوایم بزنیم، برای این که 1000 سال 2000 سال بشر رو اینو کار کرده، این که ساده نیست آدم به این جرأت ببرزه بگه میخوام الان مثلا حرف تازه بزنیم، ولی حالا به عنوان خیالات یه چیزی میگیم الان. ببینید شما، ما عرضمون اینه که عرض شود که حالا عدل و ظلمم رو بعد خواهیم گفت، بعد از این بخش اولی که توضیح خواهم داد، یه بخش دومی راجع به عدل و ظلم خواهیم گفت که اونجا میگیم نه اون نه آن، بلکه یه چیز سومی. حالا ما اینجا هم عرضی که داریم این است که ما در وجدان خودمون یک رشته ای از قضایای حسن و قبح داریم که بدیهیات پایه در حسن و قبحه، و در این رشته ما دو نوع داریم، همونی که هر دو رو قبول داریم، دو نوع گزاره بدیهی حسن و قبح داریم، دو نوع گزاره داریم، یک گزاره های بدیهی حسن و قبح اخلاقی داریم که همونی که وظیفه گراها میگن، این اصلا نمیشه انکارش کرد، صدق و کذب با قطع نظر از هر پیامد و چیزی حسن و قبح داره، امانتداری و امانت و خیانت با قطع نظر از هر چیزی حسن و قبح داره، اینو با هم متفاوت. این یک دسته که وظیفه گراها تمرکزشون رو اینه، ما میگیم یک 7-8 ده تا 15 تا قضیه بدیهی داریم در قضایای حسن و قبح ناظر به خذات فعل با قطع نظر از هر پیامدی یا مبدعی منتهایی و همسایی. چند تا قضیه هم داریم در طرف که اونم بدیهیه در گروه دوم که عمدش همینه، میگه که اونی که در جهت تعالی انسان اثر بگذارد، در جهت تعالی انسان تو اون امور فراتر از حال طبیعی اثر بگذاره، اینم حسن داره، ضدش هم خوب داره، اینو از بدیهیاته. و جمع این دوتا با توضیحات تکمیلی که بعد خواهم گفت میسره. ما میگیم هم این حسن و قبهای ذاتی به معنای اول که برآمده از طبیعت فعل با غض این از مبادی و مبادی و مصادر یا اغراض و غایات وجود داره، و از طرف دیگه ما قضایای بدیهی داریم، یعنی یه قضیه بدیهی پایه داریم که اون چه که در جهت افعال و رفتارهای ارادی که در جهت رسیدن به اون کمال علوی و کمال فوق طبیعی مؤثر باشه، اونم ناشی از اون کمال فلسفی کمال اخلاقی اینجا وجود داره، یعنی یه حسن خوب اخلاقی در افعال به وجود میاره. خب این دو، این دوتا هم طیف داره. تو اون قسمت اول شد ما 10 تا 20 تا قضیه پایه داشته باشیم، بعد اونا رو انتخاب کرد و یه دقتی هم روش کرد که پایه کدوم هاست، صدق و کذب و چند تا اینا پایه هست، چیزای دیگه میاد مترتب میشه. این طرف هم عمده تن این قضیهش همینه، ما یوجب و حصول الکمال، کمال علوی برای موجودی، هر موجودی هم باشد، اگر غیر انسان هم بتونه به اون بره و فعل ارادی اینجوری داشته باشه، میگیم اونم حسن داره.
این ما یوجب و کمال حسنون و حسن و حسنون دو نوع گذارن؟
آره دو نوعه. ما در بدیهیات دو نوع داریم، یه بدیهیات اخلاقی معطوف به درون شی، یه بدیهیات اخلاقی وقتی که شی رو با یک غرض و غایتش مقایسه میکنی. ما میگیم هر دو جای خودش رو داره و در هر دو بدیهیاتی داریم.
حالا سه خارج از هر پیامدی حسنه؟
بله حسنه. بله.
اگر موجب
الان مکمل این نظریه بحث بعدیست که عرض میکنم، این یک محور اصلی ما نظریه که ما میدیم، میگیم ما دو نوع گزاره بدیهی در اخلاق و اخلاق عملی اخلاق داریم، یه گزاره هایی که به بدیهیات پایه به عنوان اوصاف ذاتی اشاره داره، یه گزاره هایی هم که دوتا گزاره هم که ناظر به حسن و قبح ذاتی معطوف به غایات و اغراض وجود داره. این یه محور اصلی در این نظریه. در این نظریه محور دوم اینه که این گزاره های اخلاقی گاهی با هم برخورد ندارن، کار خودشون رو میکنن، گاهی هم برخورد پیدا میکنن و تضاهم بینشون پیدا میشه. تضاهمی که شما توی اصول خوانده اید و شنیده اید و اصولین ما خیلی اینا رو پروبال دادند و خیلی روش دقت کردن، اون تضاهم و ناسازگاریه، اینها یه واقعیتیست، تضاهم و ناسازگاری نه واقعیتیست، هیچ کدام اینا ما نمیتونیم بگیم تضاهمی نداره، ولذا مطلق 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 به این سادگی تو اینو پیدا نمیشه. یعنی ببخشید تعبیرمو اصلاح بکنم، این که بگیم تو اینا هیچ وقت به تضاهم نمیخوره، تو خود اون گروه اول یعنی قضایایی که به ذات اشاره میکنه و تو گروه دوم قضایایی که به اغراض ناظره، تو این دو گروه حسن و قبهای درون ذات و حسن و قبهای معطوف به اغراض و غایات که در هر دو گفتیم ما تثبت داریم، میگیم وجود داره، بدیهی هم هست و یکی دیگری رو نفع نمی کنه در محور اول، در محور دوم میگیم علل اصول همه اینا در معرض تضاهمه، همه اینا در معرض تضاهمه.
داریم نگاه میکنیم
و
پیامدش داریم نگاه میکنیم، خود
این بی‌نفسه نه پیامد رو نگاه نمیکنیم، تضاهم رو نگاه میکنیم
جایی که مثلا برای نجات کسی
مثل صدق، جایی که موجب خیانت بشه، صدق جایی که موجب قتل بشه، کل اینا این دو گروه رو با هم که ببینیم گاهی در درون اولی به نشون تضاهمه، گاهی اولی و دومی تضاهمه، این تضاهماته که موجب می شود که اینا را علل اصول تو اینا یه چیز مطلق مطلق نشه پیدا کرد. نه اینکه بدیهی نیست حسن و قبش رو برای زیر سوال، نه میگه این تو تضاهم اینجا صدق، اینجا صدق با رسیدن به اون کمال، یا صدق با یه گزاره دیگه تو درون همون گروه اول تضاهم داره، نمیشه با اون جمع کرد. قتل نفس بدون اینکه او اقدامی کرده باشه این قبیحه، این صدق موجب قتل نفس اونجوری میشه.
حسنش تمام باشه اول دیگه، اولین حسن
هر چی تو تضاهم میگی.
نه نه میخوام بگم که اگر کسی مراعاتم نکرد و دروغ و دیگری به
اگر تو تضاهم بود و عنوان اهمی بود معذوره، استحقاق ذم نداره.
ولی استحقاق حسن رو داره چون یه حسنی هم
قید نداره دو. نمیگیم صدق اینجوری، این تو اصول ما اینا رو خوب دقت کردن. یه وقتی میگیم یه چیزی تو خود قضیه اولا قید داره، یه وقتی میگیم نه تو تضاهم ما ناچاریم اونو برای مقدم بداریم. ما اونجایی هم که میگیم صدق نجات بخش، باز میگیم تو صدق همه اقتضاش وجود داره، اقتضای تام هم هست، منتها تام در نه اندازه‌ای که در تضاهم هم همیشه مقدم باشه. اون تامی که قید داره یا نداره یه چیزیست، تام و غیر تامی که ناظر به تضاهم و مزاحم اهم است یه چیز دیگریست. این قاعده تضاهمه تو همه عالم، اصلا این عالم عالم تضاهمه.
پس شرط داره، شرط این که اون مانع نشه،
مثل همه مزاحمات. شرط اولی نیست که بگیم قید داره، مزاحم میاد جلوی تمامیتشو میگیره. این که تو اصول گفته شده بین قید اولی و اون قیدی که در تضاهم پیدا میشه خیلی فرقه. این از قبیل قیودی است که از تضاهم پیدا شد. اصلا چطور واجبات شرعی محرمات شرعی همه مقید به عدم مزاحمت به اهم است، این واجبات عقلی هم تضاهم عقلی درش وجود داره. تضاهم یه قانون خاص شرعی نیست، تضاهم یه قانون تو حقوق موضوع هست، تو قوانین عقلی مستقل هم هست. اون تضاهم میاد قید میزنه، قید در مقام امتثاله، در مقام نه در مقام جعل و خود قضیه.
ملاکش تام،
ملاک تامه، در مقام جعل تمامه. تعارض جاییست که در مقام جعل محدود میکنه، قید میزنه. تقیید و تخصیص و تعارض اینا همه میاد تو مقام جعل. تضاهم در مقام امتثاله، میگیم این قضایای بدیهی است همش هم مطلقه، در مقام جعل همه مطلقه. و دو نوع هم هست، ما هم بدیهی وظیفه گرایی داریم، هم بدیهی غایت گرایی داریم. هیچ کدومش مطلق نیست، نمیشه اینو جای اون گذاشت. تا کسی غایت گرا میشه یه مرتب نقض وظیفه گرایی میذاریم جلوش، پس این چی میگه، پس این چی میگه، پس این چی میگه. ما میگیم نه، ما اونام رو قبول داریم. کسی که وظیفه گرا میشه نقض غایت گرایی رو میذاریم جلوش، میگیم نه اونام قبول داریم، اینا در مقام جعل تضاهمی ندارن، همه درستن و همه قضایای پایه بدیهی دارن، بخشی هم البته غیر بدیهیاتی است که از اینا متولد میشه.
اگر مقام تضاهم رو نبینید، این خودش بی نفسه پست نشته باشه، ملاکش تمام میشه.
بله
تضاهم،
بله
اون غایته هم بدیهی، حتی غایت هم نگاه میکنه اونم یه حس داره، پس بعد دو تا حس داشته باشه.
بله ها، اگر بله 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 قطعا اگر جایی صدق شما وقتی که فرض بگیریم خدایی نباشه، معادی نباشه، حسن الان که صدق اومد تو فضای شر و شد موجب کمالی در آخرت و رضوان الهی، این یک چیز دومی داره. و لذا در مستقلات عقلی هم که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، میگیم اون حکم عقلی که مدح و ذم عقلیست وجود داره، قانون ملازمه داره، میگه یه چیز اضافه ما آوردن، من میگم ثواب و عقاب هم اینجا اومد.
میخوام بگم دو تا است.
بله دو تا است، دو تا است. بله محکم داره میگیم دوتا این اونی که تو قانون ملازمه میگی.
اینجا دوتا استحقاق ثواب که نمیگی، اینجا دوتا استحقاق ثواب بده.
نه نه اینجا ثواب نمیگیم، یکیش مد و ذم عقل و عقلیست.
اوکی به چه دردی
میخوره؟ به هر دردی میخوره دیگه. حالا تو قانون مستقلات عقلی چی میگی؟
اونجا هرچی میخوام بگم اقلا، من کاری با اقلا ندارم.
نه اقلا که ریشه واقعی داره در این کاری نداشته باشه که بلا آدم تخلف میکنه، اسیان میکنه، این که راج بازه
اینجوری باشه که خب
تخلف میکنه. نه چه فرق همینه دیگه، یعنی کسی که بابا ثمرش اینه که وجدان بشره میخواد.
حالا کسی نخواد بگیره
چه میشه؟ اون نخواد نه نداره عقابی نداره دیگه، بلا کسی آخرت قبول نداشته باشه کسی نمیتونه مچشو بگیره، یعنی مجازات تو دنیا نباشه، عقاب هم نباشه، ولی باز میبینیم خوبی و بدی میشون. این صد خوبه اون
چی بسه
چه زرنی به جایی نمیزنه،
نواشه ایش که اول نمی
کنه. بشار اینطور میتونه عمل نکنه دیگه، اختیارش یعنی همین دیگه.
شما این عقلی که مقام جهل و مقام اتصال نداره، وقتی میخواد یه اوپی رو درک کنه به صورت کلی همه
جوانب
درک میکنه. حالا این
تضاد، حالا ببین اون بحث رو درک میکنه یا جهل میکنه، اونا حالا حرف داریم راجع بهش. درک میکنه همونی که حالا فلاسفه میگن درک میکنه، ما میگیم اینو درک میکنه که این موجب استحقاق مد و ذمه، یعنی یه چیزی توشه که این نتیجه شه. البته
بله، و این تضاهم که ما میرسیم متوجه میشیم که عقل اونجا کامل موضوع خودشو به صورت کلی و همه جوانب
درسته موضوع رو ندیده، نه از باب این که عقل بازم کلی رو درک میکنه، میگه صدقی که موجب قتل دیگری نشود، درسته، ولی این موجب نشود را نه از جهتی قید درونی این فی حد نفسه بگه، بلکه نگاه میکنه به اون تضاهم، به خاطر اون این قید را اینجا میگه. این قید را بگیم تو ذات اولیش هست یا با ملاحظه اون ناسازگاری در مقام عمله، میگیم از اون این قید را میگیره. با تو تضاهم هم بگیم دلیل مقید میشه، منتها تقید اون تقید در رتبه یک نیست، تقید در رتبه دوه.
مهم اینه که وقتی اینو گفتیم از ابتدا متوجه اون تضاهم هست، پس عقل از ابتدا داره توجه میکنه.
بله از ابتدا صد تا قید داره، این صد تا قید، نه هم به غایت هم به غیر غایت، بله به اونم توجه میکنه، ولی از حیث این که اون مزاحمه این شده داره به اون توجه میکنه، به حیثی که اگر مزاحمتی وجود نداشته باشه بشه جمع بین نقیزین کرد، یه جوری که مزاحمت ایجاد نشه، میگه نه من اینجا اینو درک میکنم مستقل اینو داره. این عرض ماست. پس عرض ما یکی اینه که ما دو گروه بدیهیات در حسن و قوم داریم، حسد در و اون بدیهیات ذاتی درونی یا ذاتی با ملاحظه غایات نمی کنیم، هر دو رو قبول داریم. این یه دو، هم اینه که تضاهم این هم یه واقعیتی است و اون تضاهم موجب تقییداتی میشه که به خاطر تضاهمه نه به خاطر یه امری در ذات اونها، و به این شکل ما در واقع نظر رو میدیم. حالا یک تکمله‌ای داره که جلسه بعد رو
بیاس رو قبول کردیم، هم
این
که وجود
بله
عدل و ظلم بعدا رو
بله
خود عدل،
آره اون بعد یک جلسه راجع به اون بحث میکنیم که حالا عدل و ظلم چیه میگیم. حالا اجمالش هم اینه که عدل و ظلم یه عده میگن آقا این یه بدیهی اولیه، یه ریشه همه ایناست، یه عده میگن اصلا هیچ باری نداره، این جنبندی همون قضایای دیگه است. ما میگیم عدل و ظلم جنبندی این تضاهماته، حالا توضیح میدیم بس
دیگه. بدیهیاتی که فرمودید قابل تشکیک و قابل تدرج و اینجور چیزا هست؟
بله یه چیزای پایه‌ایه. بله بله میاد همجور یه جایی هم یه حالت نظری پیدا میکنه، یعنی باید ارجاع داد به پایه.
خیلی سیار میشه، ما دیده باید مورد مورد بررسی
کرد. بررسی کرد بله.